خب ساعت 12 روز جمعه است، دهمین روز از مرداد ماه سال 1399 و مصادف با عید سعید قربان مبارک باشه این لحظه ها و این ایام بر شما انشاءالله. دعوت میکنم شنونده برنامه بچه های مسجد باشید از رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجاست آنجایی که رسیدم، اینجا خلوت اوست.
از این دریچه، از این قداست پیچیده در دیوارها و خشتها، از این هوای چنین زلال سرشارم کن.
یکی هست و هیچ نیست جز او. الله الله
بچه های مسجد.
قدم میزنم تمام خودم را در بیکران تو، دلم مالا مال باران است، چشمهایم از دریا گذشته است، تو هستی حالم خوب است و زندگی لبخندهای آبیش را به دیوارهای خانه آویزان میکند. نامت کلید قفلهای بسته است و یادت آرام جانهای بیقرار. سلام، سلام، ظهر جمعتون بخیر. خدا رو شاکریم که باز توفیق همکلامی با شما نصیبمون شد. بچه های مسجد رو میشنوید از رادیو فرهنگ. همونطور که میدونید این برنامه درباره مساجد با شما صحبت میکنه. اینکه مساجد پتانسیل بسیاری دارند برای انجام دادن امور فرهنگی، برای مسائل آموزشی و البته همه اینا در کنار مسائل دینی به توفیق خواهد رسید. با ما باشید با بچه های مسجد این هفته. خانه عشق، گلدسته های تو تجسم زیبای نیایشند. پیچک های سبزی که عاشقانه به سمت مطلق نور رفتند و دست نیاز به درگاه بی نیاز او گشودند. خانه امن الهی، چه رازی است در تو که این گونه به آرامشمان می رسانی؟ در خشت خشت دیواره های تو چیست که عطر بهشت را در مشام جان زنده می کنی؟ حق داشت محمد صلی الله علیه و آله اگر خستگی سفر را در تو از جسم و جان می زدود. حق داشت علی علیه السلام اگر بودن در تو را بر بهشت خداوند ترجیح می داد. که براستی در تو خوشنودی پروردگار است و در بهشت خوشنودی آفریده او. براستی تو خانه خدایی بر روی زمین، آری خانه دوست. و حالا سری میزنیم به یکی از مساجد کشور.
باز چه گفته گل زیبای مناجات دل، نسترن ادعیه در قبله حاجات دل، میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، گرد معطر همه جا زمزمه ربنا.
دریدن به سرم
شوقت دریدن به سرم تا به بر کوی او
تا بنشینم
بنشینم به سر سفره زیبا
سلام، اینجا قزوین پایتخت خوشنویسی ایران، اینجا دیار مینودری. تو شهر ما مثل همه شهرهای ایران محله‌ای نیست که مسجد نداشته باشه. قلب همه مسجدامون همیشه میتپه، چون جوونا هر روز تو مساجد ما در حال جهاد و فعالیت و ایثارن. اینجا بچه های مسجد حسابی گل کاشتن و من ابوالفضل چیتگر از قزوین با بچه های مسجد برای شما گزارش میدم.
بچه های مسجد اهل دلن، بچه های با صفا، با معرفت، بچه هایی که مهربونن، قدر رفیقاشونو میدونن.
یکی از برکاتی که خداوند متعال نصیبمون کرده همین که تو فضای مسجد نفس بکشیم، تو فضای مسجد کار کنیم و قدم بزنیم.
خوب بودن، این میشه خلاصه فرد مسجدی بودن.
بچه مسجدی بودن خب تعریف خیلی زیادی داره. به نظر من مهمترین تعریفش اینه که مسجدی بودن اول خدایی بودن و بعدش جهادی بودنه.
مسجدی بودن در یک کلام یعنی خدایی بودن، یعنی اینکه اون کسی که پا میذاره تو مسجد فعالیت میکنه رنگ خدا رو میگیره، بوی خدا رو میگیره با حضورش رو مسجد، و این تو زندگیش قطع بیقین اثر داره، مخصوصا توی زندگی شخصی و فردیش و تو زندگی اجتماعیش میتونه که تأثیراتش رو ببینه.
لذت خوبی داره که مثلا چند تا دوست پیدا کنی، باشون مثلا اردو بری، جای دور بری، باشون رفاقت کنی، اینا خیلی خوبه.
فضای صمیمی و رفاقتایی که توی فضای سالم باشه تو این دور زمانه تو جامعه خیلی کمه. توی مجموعه ما این فضا فراهم شده، چند سالی است که نوجوانا میتونن کنار همدیگه توی فضای سالم با همدیگه رفاقت داشته باشن.
مسجد محل نشر فرهنگ اسلامی هست.
مسجد یه سنگر هست و توی سنگر بچه‌ها جمع میشن، دور هم دیگه میشینن، صحبت میکنن، مسائل و مشکلات روز رو تجزیه تحلیل میکنن و برای منطقه خودشون حداقل اینه که راهکار میدن و در مسیر حل مشکلات حرکت میکنن.
جاهای دیگه نمیشه مثل مسجد صمیمیتی پیدا کرد. مثلا تو مسجد چون با راه دین دارن کار انجام میدن، میشه صمیمیت بیشتری پیدا کرد، با دوستای بیشتری پیدا کرد، صمیمیت ها خیلی بیشتره.
خانواده‌ها بدون دغدغه این که پسرشون یا فرزنداشون کجا میرن و تو چه اوضاعی هستن تو این جامعه، میتونن بچه‌هاشون بفرستن اینجا توی فضای خوب بگذرونن وقتش.
ما الان از همین سنی که 13 سالمونه داریم راه دین و اندیگری، یعنی نماز میخونیم، مسجد میایم، اینا خیلی خوبه که در آینده برای ما میتونه کارساز باشه برامون، یا مثلا برامون چطوری بگم، برامون خوبه دیگه، در کل خوبه برامون.
ما با بچه‌ها که جمع میشیم حالا فکر میکنیم که این تو جامعه چه مشکلی هست. حالا مثلا اخیرا فکر کردیم رفتیم داخل حاشیه شهر، تو اونجا پایگاه‌های تشکیل کردیم، به مردم حاشیه شهر کمک کردیم.
تو همه این مسائلی که وجود داره فضای عبادی و عبادت درگاه خداوند متعال موجود باشه، ولی یه فرقی که حالا مسجد ما با بعضی از مساجد داخل شهرمون دارن اینه که خارج از این فعالیت‌ها ما فعالیت‌های متنوع دیگه هم داریم تو بستر مسجد.
همیشه مؤمنانی که میان تو مسجد قرار میگیرن همیشه از حال هم باخبرن، به همدیگه کمک میکنن. اگه کسی مشکلی داشته باشه، تا حالا هر زمینه، مالی باشه، خانوادگی باشه، بهش رسیدگی میکنن حتما.
دین ما دین اسلام هست، دین اسلام دین رحمانیت، دین بخشش، دین کمک کردن، دین مهربانی است در اصل. اگر ما بیایم مسجد نماز بخونیم و بریم، خب چه فایده‌ای برای ما داره؟ یه فقط فایده شخصی داره، ولی اینکه ما یک گروه جمع بشیم، بسیج بشیم، کنار هم دیگه بریم و به مردم کمک بکنیم، اون چیزی که از دستمون برمیاد و خب این خیلی حس خوبی رو داره. شاید اون نماز اون تراوتش بیشتر میشه، اون عبادت تراوتش قطعا بیشتر میشه. خدای متعالی نماز رو بهتر از ما قبول میکنه به واسطه اینکه ما یک کار خیر کردیم، به واسطه اینکه ما یک عمل خداپسندانه کردیم. و انشالله اگر هر کاری که میکنیم در راه رضای خدا باشه، قطعا اون کار به ما روحیه ما جلا و تراوت خاصی میده.
اصل بنای مسجد بر اساس اقامه نماز بوده و هست و خب نگاه های مذهبی، ولی کارکردی که ظاهرا در سطل اسلام داشته، کلیه نیازهایی که یک جامعه داشته حول محور مسجد شکل می گرفته و مسجد محل اجتماع مؤمنین بوده در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی. شکر خدا ما حول محور مسجد انواع فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و فعالیت‌های مختلفی که جامعه مؤمنان بهش نیاز دارند و رفع مشکلات جامعه رو میکنه به حول محور مسجد انجام میدیم.
صدر اسلام زمان پیامبرم مساجد به عنوان مرکز و محوریت جامعه بودن و تمام فعالیت ها به عنوان مرکزیت و محوریتش مسجد بوده. علل خصوص بحث فرهنگی که جزء تخصص باید به صورت تخصصی در مساجد انجام بشه. تابستون میشه هر روز اینجا هستن بچه ها، از صبح تا شب دارن بازی میکنن، ورزش های مختلف با هم دیگه، حالا خسته بشن دورم جمع میشیم، یه کلاسی برگزار میکنیم، یه حلقه‌ای تشکیل میدیم، یه بحثی با هم مطرح میکنیم. مسجد یه جای صمیمیه که دل آدم آرامش داره توش. یعنی شما که وارد مسجد میشید، هر چقدر گرفتاری دیگه داشته باشی دلتون آروم میشه. وقت نمازا وقتی صدای اذان میپیچه، اصلا خود به خود دل آدم آروم میشه، یه آرامشی به آدم دست میده.
مسجد در واقع محور هست برای متدینین، برای کسانی که علاقمندن به در واقع در خدمت به مردم، در عبادت خداوند و همکاری های دینی و فرهنگی. این شاخص اصلی مسجد هست.
خود محیط مسجد و فضای مسجد یک اثر وضعی ویژه‌ای داره روی جوانان و نوجوانان به ویژه و بقیه اقشار. و حالا این فعالیت های مختلفی هم که حول محور مسجد شکل میگیره میتونه شخصیت اصلی اینها رو متناسب با اون فضا و متناسب با اون رویکردها و اهداف بسازه.
جمع شدن بچه ها زیر گنبد مسجد و فعالیت داخل مسجد منجر به این میشه که فعالیت های جهادی داشته باشن که مناطق محروم شهر و استان سر بزنن و دردی رو از دردهای مردم دوا کنن، مانند مثلا کمک به نیازمندان اون محل بر ساختن حالا تعمیرات منازلشون یا از این قبیل کمک هایی که معمولا توی اردوهای جهادی اتفاق میفته. نکته دیگه ای که وجود داره و معمولا بچهای ما مخصوصا با شروع فصل تابستان پیگیرش هستن، کمک به رشد تحصیلی نوجوانا و جوانا هستش که ما تو همین مسجد داریم، از ظرفیت جوانای داخل مسجد استفاده میکنیم و کمک میکنم به رشد تحصیلی مخصوصا کسانی که حالا کنکور رو پیش رو دارن و حالا لحاظ تحصیلی و درسی ضعیف هستن، که انشالله با کمک همین بسیجیامون بتونیم که همین مسجدیامون بتونیم که اینها رو هم لحاظ علمی رشدش بدیم.
می‌دونید بزرگترین مسجد ایران کجاست؟ یکی از تاریخی ترین مساجد کشورمون با نام مسجد اتابک، مسجد جامع جدید یا مسجد نو شناخته میشه. این مسجد در وهله نخست اندرونی اتابک سعد ابن زنگی، پنجمین اتابک از اتابکان سلغوری فارسی بود و سپس به دست وی ساخته شد. در اصل عطابک سعد ابن زنگی زمانی که فرزندش به سختی بیمار بود نذر کرد که در صورت بهبودی فرزندش خانه را ویران کند و به جای آن مسجد بسازد. مسجد عطابک در سال 590 هجری قمری ساخته شد. این مسجد با مساحتی بالغ بر 20,000 متر مربع معادل 2 هکتار بزرگترین مسجد ایران است و از دید ارزش تاریخی دومین مسجد شیراز به حساب می آید. کارشناس برنامه دکتر امیر محمدخانی، دکترای معماری و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدرس دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت مخاطبین و شنوندگان محترم برنامه رادیویی. امیدوارم که امروز بتونیم بحث خوبی رو در حوزه مساجد کشور عزیزمون با هم دیگه دنبال بکنیم. در چهارمین بخش از این برنامه ها باید به حوزه عناصر مشترک موجود در مساجد بپردازیم، یعنی اینکه چه ویژگی هایی در مساجد اصطلاحاً مشترک هستن. من به صورت تیتوار چند تا از این ویژگی ها رو عرض میکنم خدمت شما تا ذهنتون آشنا بشه، بعد وارد تک تک این ویژگی ها هم خواهیم شد. یکی از ویژگی های مشترک مساجد وجود صحن ها هستن، یکی دیگه از ویژگی های مشترک ایوان ها هستن، ویژگی دیگه رواق ها هستن و ویژگی بعدی مناره ها یا اصطلاحاً گلدسته ها هستن. بسیار از مساجد ما دارای گنبد هستن و ویژگی بعدی شبستان و در پایان هم باید از مهمترین ویژگی مشترک مساجد به نام محراب نام ببرم. بعضی از مساجد داریم که بعضی از این ویژگی ها رو ندارن، مثل مسجدی که نه صحن داره نه مناره و تحت عنوان مسجد شیخ لطف الله اصفهان اون رو میشناسیم. یعنی این مسجد بدون صحن و مناره است. اگر تشریف نبردید که حتما این کار رو بکنید، چون فضای بسیار بسیار دیدنی و جذابی داره. شاید یک تجربه کاملا متفاوتی رو به شما بده از دیدار یک مسجدی که تا به حال ندیدید. البته امیدوارم که این کار رو کرده باشید قبلا. و مسجد دیگه‌ای داریم که شاید بتونیم بگیم که نه ایوان داره نه گنبد. این مسجد نامش مسجد تاریخانه دامغان هست، یکی از نقاط جذاب و دیدنی شهر دامغان هست و پیشنهاد میکنم این مسجد که دومین مسجد کشور عزیزمون هم هست به لحاظ تاریخی حتما ببینید. اما ما در همه این مساجد ممکنه که بعضی از این عناصر مشترک رو نداشته باشیم، ولی یک ویژگی در همه مساجد وجود داره که میتونیم بگیم که در همه اینها این ویژگی اصیلترین و مهمترین ویژگی مشترک هستش و اون هم اصطلاحاً محراب هست. و مسجد بدون محراب هیچ مفهوم و معنایی نداره. من همینجا باید یه نکته رو عرض بکنم، شاید یکی از جذابیت‌های مسجد جامع اصفهان هستش که این مسجد 9 محراب داره و ما در بعضی از مساجد می‌بینیم که بیش از یک محراب دارن رو به سمت قبله و دلایل مختلف داشتن، به خاطر اینکه فضای مسجد بعضی وقتا انقدر بزرگ بوده که بعضی از شبستان‌ها به عنوان شبستان زمستانی و تابستانی تقسیم می‌شده یا به عنوان مسجد جامع تلقی می‌شده، اینها تفاوت می‌کردن و تعداد محراب‌ها بیش از یه دونه محراب هم ما زیاد داشتیم. خب یه ویژگی دیگه‌ای که من باید در موردش صحبت بکنم تو این وقت اندک، مسئله صحن و حیات مسجده. صحن و حیات مسجد همونجوری که در نحوه شکل‌گیری مساجد دیدیم، یواش یواش وقتی که فضای مسجد به سمت حوزه اجتماعی پیش رفت، یک فضای خیلی جدی شد. به لحاظ محتوایی من باید یه نکته رو عرض بکنم و اون همین هستش که صحن و حیات مسجد جایی است که انسان فضای این جهانی رو باید حس بکنه. در سناریوی مسجد، در داستان مسجد، وقتی که وارد این فضا میشه، باید این فضای اصطلاحاً این جهانی رو که خود اون مخلوق پروردگار هست به نام طبیعت رو درک بکنه و بهش تأمل و تفکر بکنه و بعد از درک این فضای این جهانی وارد فضای آن جهانی عبادت بشه. یعنی مسجد به 2 بخش کلی فضای این جهانی و فضای آن جهانی تقسیم میشه که من فکر میکنم که در برنامه بعدی یک مقداری دقیق تر در مورد اینکه این تفاوت این دو گونه فضا چه حسی رو به مخاطب و به کسی که وارد مسجد میشه منتقل میکنه توضیح خواهم داد و بعد متوجه میشیم که چه داستان روایتگونه جذابی داره طراحی و ساخت مساجد ایرانی. خب در پایان شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم که موفق و مؤید باشید.
روایت مسجد.
نابینایی به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: من نابینا هستم، صدای اذان جماعت را می شنوم، ولی کسی نیست که دستم را بگیرد و مرا به جماعت برساند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: از منزل خود تا مسجد طنابی ببند و هنگام نماز جماعت آن طناب را بگیر و با راهنمایی آن خود را به مسجد برسان و در نماز جماعت شرکت کن.
به خانه خدا خوش آمدی. اینجا ارتفاع عشق است، دور از همه برج ها و باروها، دور از همه آهن ها و زمین ها، دور از همه پرچین ها و سیمان ها. اینجا لحظه های شکوهمند پرندگی است، پرندگی با حرکات منظم نیاز. سیر در آفاق اشراقی توحید. اینجا خانه خداست، با همان مقرنس‌های قدیمی و کاشی‌های فیروزه‌ای و همان مرمرهای خنک و ستون‌های گرم. بلند و باشکوه، افراشته و متلا، با ضربانی شتابناک از تپش کلمات بر لب‌های معطر و بر پیشانی مبارک خاک. اینجا دقیقه های روشن پذیر مهربانی است، جایگاه مرتفع نور است. اینجا خانه قدیمی ترین دوست، نزدیک ترین فاصله تا آسمان است. اینجا مسجد است.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بچه‌های مسجد رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون جمعه خوبی رو آرزو می‌کنم. بچه‌های مسجد، خدا نگهدار.
عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی، عید بندگی و بالندگی بر شما مبارک باد. در شبکه رادیویی فرهنگ قلبی تپنده وجود داره. این قلب هر هفته روز جمعه رأس ساعت 12:30 بیشتر از همیشه میتپه.